بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برمیگردیم به دنبال بحث هایی که در مسئله ربا داشتیم تا به اینجا ببینیم چه بحث کردیم. تا به اینجا عدلی حرمت ربا رو بیان کردیم و حکمت و فلسفه آن در شرع مقدس اسلام. از اینجا وارد مسائل اصلی ربا می شویم. لابد همه برادران توجه دارند که ربا دو شاخه داره، شاخه معاوضه و شاخه قرض، که اولی رو میگن ربای معاوضی و دومی رو میگن ربای قرضی. ربای معاوضی رو معمولا در کتاب البیع متعرض میشن که صاحب جواهر در جلد 23 جواهر آورده، اگر بخواهید مراجعه کنید. ربای معاوضی در جلد 23. ربای قرضی رو در ابواب قرض ذکر میکنن که در جواهر در جلد 25. و اما ربای معاوضی عبارت از این است که چیزی دارای معاملهی دارای سه شرط باشه. اول اینکه معامله جنس به جنس باشه، گندم به گندم، روغن به روغن، جنس به جنس. دوم آنکه مکیل موزون باشد، معدود نباشه. مکیل سلام میکنه، آننده فرض کنید روغن مایه، شیر که با کیل می فروشن، هرچند با وزن می فروشن، موزنن مثل حبوبات و مواد غذایی و امثال اینا. و شرط سوم این است تفاضلی باشه، زیادی باشه. یه من گندم رو بدهد، یک من و نیم گندم بگیره، ولو اولی گندم درجه یک باشه، دومی درجه دو، سه، چهار. پس ربای معاوضی با این سه شرط حاصل می شود: وحدت الجنس و کونه مکیلا و موزونا و تفاضل. اگر این سه جمع شد میشه ربای معاوضی. در این که آیا ربای معاوضی در غیر بیع جاری میشه یا نه، بحث مفصلی بین علما است. اگر مصالحه کنیم جنس به جنس، مکیل و موزون، مد تفاضل، آیا اینم رباست یا ربا فقط بیعه؟ سلم هست. اگر هبه معوضه کنیم، یه من گندم بدیم هبه کنیم معوض، برای من این گندم عوضش، جنس واحد و مکیل موزون و تفاضل، آیا در هبه معوضه، در صلح، در امثال ذلک، از معاوضات غیر البیع ربای معاوضی جاریه یا جاری نیست؟ بحثی است در میان بزرگان و علما. نه، اونا معدوده، اون معدود اشکالی نداره، منتهی اشکال دیگری داره که اسکناس کالا نیست، اسکناس ثمنه که دیروز عرض کردم. مرحوم صاحب جواهر در همین جلد 23 جواهر در بحث ربای معاوضی بحث مفصلی داره، دیگرانم دارن، خیلی از فقها متعرض شدن. ایشون ادعای شهرت عظیمی می کند بر این که ربای معاوضی عام شامل بی و غیر بی می شود، صلح هم درش ربای معاوضه است،
هده معوضن در این شده در معاوضه هر معاوضهی سوا اونکان بیان او غیر بی در تمام اینها به بای معاوضی هست. میگن دلائل ما عامه، روایت ما عامه، آیات قرآن عامه، مشهور هم که قائل شدن، چرا ما به بار منحصر به بی بدانیم؟ چرا؟ وارد این بحث نمیشم، فقط اشاره کردم و رد شدم. این قسم اول از ربا بود که ربای معاوضه بود، که ما هم معتقدیم ربای معاوضه عامه، منحصر به بی نیست. دلائلش هم انشاءالله به موقع خواهد آمد. دوم ربای قرضیه. در ربای قرضی اون شرایط باب ربای معاوضی نیست. مکیل باشد، موزون باشد، معدود باشد، هر چی میخواد باشه، جنس واحد باشد، جنس متعدد باشد، فرق نمی کنه. شما یه وام بدید بیشتر از اون بگیرید، این رباست. معدود باشه یا غیر معدود باشه، جنس واحد باشه یا غیر جنس واحد باشه، وام میدید یه چیز اضافه هم میگیرید، ولو از جنس این پول باشه، ولو جنس دیگری باشه، ولو متاع دیگری باشد. ربای معاوضی عام، ربای قرضی عامه. و مهم در باب ربا این شاخه دومه، یعنی ربای قرضی که محل ابتلاء شدید در دنیای امروز و دنیای گذشته بوده، الا ربای معاوضی قلیله. اتفاقا تمام آیات قرآن هم به نظر می رسد که ناظر به ربای قرضی است. وقتی می فرماید و انتبتون فلکن رؤوس اموالکم، ظاهرش همینه. یا مثلا یمحق الله الربا و یربی الصدقات، قرینه صدقات قرارش میده، پیداست این ربای قرضیه. اونی که شایع هم بوده در زمان جاهلیت، وقتی اسلام قیام کرد در هم کوبید آن رو، که در شأن نزول یکی از آیات هفتگانه ربا که بحث کردیم عرض کردم، پیغمبر فرمود از امروز تمام رباهای جاهلیت رو من خط بطلان برام کشیدم، و اولین ربایی که خط بطلان میکشم برام ربای عمویم عباسه، طلبکار از مردم هست، اموال ربوی زیاد، فقط سرمایهش بهش بدید، ربا رو ندید. همه اینها در باره ربای قرضی بوده. عباس هم ربایش ربای قرضی بوده. خالد بن ولید هم که میگن یکی از آیات ناظر به او هست، ربای قرضی بوده. ربای معاوضی زیاد محل ابتلا نبوده و نیست. خوب دقت کنید در زمان. نکته مهم دیگری که همه آیون باید بهش دقت داشته باشن، اون حکمتهای پنجگانهی رو که برای حرمت ربا ذکر کردیم، همش مال ربای قرضیه. یکی از آنها این بود اکل مال به باطل است. اکل مال به باطل مال ربای قرضیه، ولا ربای معاوضی. من یه من گندم خوب دادم، یه من نیم گندم بد گرفتم، این کجاش اکل مال به باطله؟ یه من گندم جید دادم، یه من و نیم ربیع گرفتم، کجاش مفتخوریه؟ یا مسئله ظلم، در احادیث داشتیم ربا ظلمه. و اینما حرم الله ربا لما فیه من از ظلم، در ربای قرضی ظلمه. شما اونجا نشستی هیچ کار نمی کنی، دیگران زحمت می کشن تو سود می داری، خون ظلمه. خون دیگران می نکی، سود زیان مال دیگران، سود خالص ناب مال تو که زحمت نمی کشی، ظلمه. ربای معاوضی که ظلم نداره. من یه من گندم خون می دم، یه من نیم گندم درجه دو سه می گیرم، ای که ظلمی کردم، قیمت می زاری. یه من گندم خوب میدهم 200 تومن، یه من نیم گندم درجه 2 و 3 اونم میدم 200 تومن. من اینو دادم به اون معاوضه کردم. این سوال میکردم. یا فلسفه دیگری که میگفت ربا سبب این میشود که مردم نیکوکاری رو فراموش کنن. اینا استحسان، اینا روایاته، نعوذ بالله از استحسانات هرم. اینا متن روایتی است. محمد ابن سنان از امام علی آقای عزیز شما تشریف نداشتید، تشریف نداشتید، متن روایات معصومین ما خوندید. این که میگه ربا سبب میشه نیکوکاری درش بسته بشه، 4-5 تا روایت داره، نه یه روایت از معصومین. ما از خودمون چیزی نمیگیم و اینا هم حکمت حکمه، نه علت حکم. روایات معصوم میگه اگر در ربا باز بشود، در نیکوکاری یعنی قرض بسته میشود، خدا نمیخواهد عواطف بمیرد و مردم از نیکوکاری روی برگردانند و یک پارچه مادیگری در مردم حاکم بشه. این روایت متعددی از ائمه معصومین 5-4 روایت در این زمینه داشته باشیم که در وسائل مدارکش قبلا اشاره کردم، بعضی آیون شاتش نداشتم. ما سوال میکنیم این چیزی که روایت میگه اگر باب بشود در خیر بسته میشود، این ربای قرضیه یا ربای معاوضیه؟ ربای قرضیه. اگر باب بشه دید کسی وام قرض الحسن نمیدهد. و ها کذا فلسفه دیگری که باز تو حدیث معصومین بود، عبارات خوندیم، فرمود ربا وقتی بابش مفتوح بشود مردم تن به کار نمیدهند. تجارات، کارهای مفید، فعالیتهای مثبت اقتصادی میخوابه، یه گوشه مینشیند و پولشو میدهد به ربا. یعنی کار غیر مفیده. خدا میخواد مردم کار مفید انجام بدن. روایت معصومین این میگه. وقتی روایت این میگه، ما هم میگیم حکمت حکم اینه، ولو علت تام نباشه اما حکمت مقتضی هست. آیا این مال ربای قرضیه یا مال ربای معاوضیه؟ ربای معاوضی که کاره، من گندم تولید کردم درجه 1، شما تولید کردی درجه 2، من یه مقدار گندم درجه 2 لازم دارم، شما گندم درجه 1، شما میخوایی نان بهش درست کنی، من میخوام برای طیور، من گندم درجه 2 از شما میگیرم، گندم درجه 1 میدم، یه من میدم یه من نمیگیرم، کجا تجارت کس میخوابه؟ باعث تعطیل نمیشه. یا اون چیزی که عرض کردیم، فلسفه پول این از ثمن باشه نه مسمن، کالا باشه نه متاع، که گفتیم ممکنه برگرده به همون مسئله اکل مال به باطل. این در ربای معارضی نیست، اینا در ربای قرضیه. خوب دقت کنید، روایات، آیات، فلسفه ها و حکمت هایی که در روایات معصومین و در بعضی از آیات بهش اشاره شده در ربا، همه اینها مربوط به ربای شاخه دوم قرضیه، نه شاخه اول. اونم همونی، اونم به قرینه سایر آیات، اینم روایات ظاهرشونه. بله، اونا میگن ربا هم به معامله است، به علت این که ما پول میدیم بیشتر میگیریم، همونطور که جنس میدیم بیشتر میخریم، اینم یعنی درآمده، یه نوع درآمد. به فرض که اونم ابهام داشته باشه برای یه تفسیرش میکنیم. ما پیدا نگردیم یه روایتی تو این روایاتی که فلسفه های تحریم رو میگوید. الان میخوام بگم یه خود حوصله کن، یه انگل تو اینجا ذکر میکنم. فبنا ان علازالک مفاسد ربا، فرد شایع ربا، روایات ربا، فلسفه ربا، همه آیات، یه بگید اکثر آیات ناظره به ربای قرضیه. اونی هم که جامعه زمان جاهلیت رو بدبخت کرده بود، و دنیای امروز هم که جاهلیت ثانویه است در زیر بار ربا داره زانو میزنی ربای ورزیه. ربای معاوضی جای مهمی در باب ربا نداره. حالا در اینجا یه سوال پیش میاد که فقهای ما متعرض این سوال متاسفانه نشد. با این است اگر این طوره اصلا ربای قرضی باید حرام باشی، ربای معاوضی منظره چیه؟ نکته چیه؟ البته هرچی خدا بگه معصومین بگن بالای سر ما، اما چی نکته ای داره؟ ما که هیچ مقصدی از مفاسد ربا رو در ربای معاوضه نمی بینیم. میگن ربای معاوضه بین انگور کشمه شود، یعنی یه من انگور بده یک کیلو دو کیلو کشمش بگیره حرامه، یه من انگور میده یه من کشمش بگیره. خدا ما بریم کار میکنه یه من انگور میگه دو کیلو یک کیلو کشمش بگیره نیم کیلو کشمش بگیره یه حرامه رواز. در حالی که انسان وقت نگاه میکنه اینا مشکلی از نظر برنامه جامعه عقلایی نداره، در این حال تحریم شده و مسلم از خدمتش لاعنال در بین ما و اجماع بران است. روایات هم زیاد داریم در باب روای معارضی هم خیلی داریم، ولو مذمت ها بیشتر روای قرضیه یا همهش یا اکثرش، ولی روای معارضی هم احکامش در روایات وارد شده. این قول پس چی نکته ای در روای معارضی نفته شده؟ جوابی که به نظر ما میرسه به عنوان یه احتمال میگیم نه به عنوان قطعیت. من احتمال میدم وجه منع از ربای معاوضی برای این است که بهانه است برای ربای قرضی و فرار از ربای قرضی. وقتی ربای قرضی حرام شد بعدون حیلی فکر کردم، یکی از حیل این است که بریم سراغ بی بگیم آقا ما گندم و مرغوب رو میخواییم به شما بدیم به گندم دیگری، هر دو مرغوب، من یه من گندم صد من گندم نقد به شما میفروشم، به 150 من گندم یه ساله بیه بردم بال بی کشکلی داره برای فرار از سود 50% 100 من گندم مرغوب نقد به 150 من گندم مرغوب نسیه خرید و فروش میکنم و به این وسیله فرار میشه از ربا. احتمالی که من میدم به احتمال در زمان قویه ولی قطعی نیست، بازم روش مطالعه کنید در گوشه و کنار احادیث معصومین آیا نشانه‌ای برای این احتمال پیدا می شود یا نه. این از که ربای معاوضی در واقع ذریعه بوده و سپری بوده برای فرار از ربای قرضی و برای اینکه حیله شرعی و کلاه شرعی درست کنن، و لذا شارع مقدس آمد این رو هم حرام کرد تا بهانه‌ای برای فرار از ربای قرضی نباشه. بیان شکل معاوضه روش بدن و بگن دهی که دیگه حرام نیست، قرض حرامه، ما صد من گندم مرغوب نقد فروختیم به 150 من گندم مرغوب نسیه یه ساله، در واقع سود 50% یه ساله داری میگیری. من اسمشو گذاشتیم معاوضه بی حلال بی. حالا پرونده اینو به قول ما در بسیار از مسائل در خومم داریم، میگیم پرونده مثلا وازش میذاریم که ببینیم چه نکته های دیگری میتوانیم پیدا کنیم برای مفاسد ربای معاوضی علاوه بر مفاسدی که ربای قرضی دارد. به هر حال ما سراغ ربای قرضی میخوایم تو بحثمون بیم. ربای معاوضی نه محل ابتلاء کم، نه وقت ما فعلا اجازه میده، ما وقتمون در این وقت محدودی که داریم میخوایم بریم سراغ یه مسائل اهمی و مورد ابتلاء بیشتری همین صحبت این از چرا؟ چون این ذریعه اون میشه، چون این مقدمه اون میشه، این بهانه برای فرار از اون میشود. من گفتم ممکنه نکتش این باشه، از اون پناه به این میبرن، کار ربای قرضی رو میکنه اما در شکل معاوضه. شرع مقدس این معاوضه رو حرام کرد که شما نتونید از این به این پناه ببری. حالا این به عنوان یه اعتماد من عرض میکنم، الان یتعمد فیه. خب تا به اینجا مقدمه بحثمون که وارد شدیم بعد از حرمت ربا وارد بحث شدیم تمام شد. دو شاخه برای ربا ذکر کردیم، هر دو اجماعی است. اولی معاوضه است، سه تا شرط داره. دومی ربای قرضی است، شرطی نداره. هر گونه قرض مع تفاضل ربا و حرام است. و بعد هم گفتیم مهم شاخه دوم است، آیات روایات غالباً یا دائماً ناظر به اون است. مفاسد پنجگانه ای هم که ذکر کردیم مال ربای قرضیه. بعدم این قلت زدیم چرا ربای معاوضی حرام شده، یه احتمالی دادیم در قلتو و گذشتیم. حالا وارد میشیم در بحث ربای قرضی. برای اینکه بحث ما منظم بشه، آیونی هم که اهل مطالعه هستن، انشاءالله همه تون اهل مطالعه قبلی هستید بتونن مطالعه کنن، ما مدار بحثمون رو 10 تا مسئله قرار میدیم که در آخر کتاب القرض در تحریر المسیح وسیله هست. تحریر الوسیله جلد اول آخر کتاب قرض 10 تا مسئله، 11 تا مسئله درباره ربای قرضی داره و امهات مسائل ربای قرضی ایشون جمع کرده. از مسئله 9 شروع میشه تا مسئله 19. 9 تا 19 میشن تا 11 تا، نه 10 تا، خود ما هم هست. 9 تا 19 11 تا مسئله میشه. این 11 مسئله آخر کتاب قرضی در تحریر الوسیله. مهمم در باب ربای قرضی این 11 مسئله. اگر کسی این 11 مسئله رو درست حل کنه، ربای قرضی رو حل کرده. بنابراین محور بحث هم روشن شد که ما به ترتیب میریم جلو، مسئله 9، 10، 11 تا میرسه مسئله 19 و کتاب دین هم تمام میشه، کتاب القرض ایشون هم تمام میشه. 11 مسئله آخر کتاب القرض تحریر الوسیله. فعلا میریم سراغ نخستین مسئله که مسئله 9 ایشون، منتها ما دیگه از 1 شماره میذاریم. مسئله اول، عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره شریف رو من میخوانم. خود دقت کنید، عبارت خیلی جامعه، چون آدرس هم دادم از کجا، عبارت خود تندتر میخوانم. کسانی که میخوان یادداشت کنن از روی تحریر میتونن یادداشت کنن. مسئله اولا، لا یجوز شرط زیاده، جایز نیست شرط زیاده کردن در قرض. به ان یقرض مالا علی ان یؤدی المقترض از ید من مقترضه، مالی بده به این شرط که وام گیرنده یه چیز به زرش برگرد. سراون فرق نمی کنی، صریحا بگه به این شرط یا قبلا چک و چکشو کردن و چانشو زدن، مبنیان علیه اجرای صیغه قرض می کنن. سراونش ترتا صریحا، سریعا میگه 100,000 تومن به شرط این که برمیگردونی 110,000 تومن. او از مراه، از مراه در ضمیرشون در دل شرط رو دارن، یعنی جلو صحبتش کردن، قرار مدارار گذاشتن. حالا وقتی میگه اقرستو کر، اونم میگه قبل تو، یعنی علی الشرایط المعلومه. این علی الشرایط المعلومه و یک دله. اسم اینو ما میذاریم در همه جا شرط مبنی علیه العقد. شرط مبنی و علیه العهد. گاهی یه شرط هایی در عقد گفته نمیشه اما مبنی علیه، مثلا شرط بکارت در عقد دختران گفته نمیشه که بگه انکرت و نفس موکلتی فلان فلان، یه موکل کرد مثلا علی المهر المعلوم به شرط البکار هیچ کس نمیگه، ولی در این حال اگر این دختر باکره نباشه ما حق فسخ قائلیم، خب این حق داره فسخ کنیم. چرا میگیم اینا شرایط مبنی علیه عقد در عرف مسلمین ما؟ شرط بکارت در دختر شرطه، همه میدانن آنجا که عیان است شاجب به بیانه. در جوامع بیبند و بار غربی شرطی قائل نیستن این مسئله رو و اصلا فاقد این شرطن غالب دخترانشون، ولی در عرف متزلزلی ما این شرط است، ما اسم میذاریم شرط مبنی و علیه العقد. یا مثلا شرط صحت مبنی جنسی میفروشیم صحیح باشه، هیچ وقت نمیگه این لباس رو به شرط صحت، نه، ولی پیداست ناگفته پیداست ما لباس معیوب که از شما نخریدیم، همه اینا از خرید شرایط مبنی و علیه العقده. هر کجا شرطی با قرائن یا صحبت قبلی و مقدماتی برای طرفین روشن باشد این شرط در عقد درجه، هرچند در موقع خوندن سیره اسم اون شرط رو نیارم. شرطون از مراه در دل داشتن. پس ربا رباست، خواه صریحا بگم یا از مراه رو در دل داشته باشن بر اساس مقابله و گفتگویی که قبلا شده. به هازا هو الربل قرضی المحرم. بعد امام اضافه می فرماید که این ربای قرضی حرام است. الذی وردت تشدیده علیه. تو ذهن مبارک ایشون هم این بوده روایات ناظر به این قسمه، الذی وردت تشدیده علیه. ربا رو بدونید دو رقم میشه خوند، ربا با همزه محموز یا ربا مکسور، هر دو خونده شده در لغت. پس چه بگیم الربا قرضی، چه بگیم ربا القرضی، محموزن و مکسورن، هر دو در لغت ضرب شده است. بسیار ولا فرقه، این دنباله رسم دقت کنید که ما روش خیلی صحبت خواهیم داشت. پنج رقم برای ربا در این عبارت ایشون الان آمد. پنجتار از بیرون از کنه اقسام خمسه. قسم اول از اقسام ربا این است که چیزی را به قرض میدهد و زیادی عینیه میطلبد. 100,000 تومان میدهیم، 110,000 تومان میگیریم، این زیادی عینیت. قسم دوم زیادی فعلیت، 100,000 تومان قرض من به شما میدهم، بعد از 3 ماه 100,000 تومان برگردون، اما این ابای منم بدوز، این خانه منم برکشی کن، رنگکاری کن، به شرط فعل، نه زیادی عینیه، زیادی فعلیه. قسم سوم از ربا این است که زیادی منفعتی بر اون باشه. من 1,000,000 تومان به شما وام میدم به شرط این که منافع خانت رو برای 1 سال به من واگذار کنی. 1,000,000 وام، سر سال 1,000,000 هم بده، اما منافع دار رو هم بهش اضافه کن. این به شرط زیادت المنفعه. چهارم زیادی انتفاع. فرق است بین منفعت و انتفاع. در فرق بین این دو خیلی فرق میذارن. در اجاره میگن تملیک منفعت. اجاره که چیزی کردی مالک منافع میشه. اما در آریه تملیک منفعت نیست، اباحه انتفاعاته. شما مالک انتفاعات میشید، اباحات انتفاعات برای شما حلال میشه، مالک منافع نیستید مثل اجاره. اما حق بهره برداری دارید، حق بهره برداری داشتن یه چیزیه، مالک منافع شدن چیز دیگه. از قسم چهارم این شد که یه 100,000 تومن رو به کسی وام میده، یه رهنی هم در مقابلش مثلا میگیره، بعد میگه آقا اجازه انتفاع به من بده که از منافع این خانه من بهره بگیرم، ولی مالک منافع نمیشم، اما اجازه انتفاع به من بده، این حق انتفاع پیدا میکنه. پس قسم سوم این بود که ربا بده به اضافه منافع، قسم چهارم این بود که ربا بده به اضافه انتفاعات، قسم پنجم این است که ربا میده به اضافه صفات. 100 من گندم به این وام میگه، 100 من گندم هم میگیره، نه کم نه زیاد، ولی جنس نامرغوب میده، جنس مرغوب میگیره. 100 منه درجه 2 وام میدم، 100 من درجه 1 میگیرم. آیا اینجا اضافه داره یا نداره؟ داره اضافه، اما اضافه چیه؟ اضافه صفاته، نه عینیته، نه منفعته، نه انتفاعه، نه فعله، بلکه صفات. تمام اینها میگن حرام، هر 5 قسم حرامه. حال عبارت تحریر رو میخونم، البته دلائلمون بعد میاد، فعلا عنوان مسئله داریم میکنیم، عنوان. ولا فرق فی زیاده بین ان تکون عینیه، این قسم اولی عینیه، که عشرت دراهم به اسنا عشر، او عملا، شاخه دوم، قسم دوم، که خیاطت صوب له، عشرت دراهم میده، عشرت دراهم میگیره به اضافه خیاطت صوب، او منفعه، این قسم سوم، او انتفاعا، قسم چهارم، کل انتفاع بالعین المرهونت انده، میگه گروگانی پیش من گذاشتی در مقابل این وام، اجازه بده ما از این گروگانم استفاده کنی. بله، هر جو بله، منافع مال چیز میشود استفاده میکنه، مالک مال اولی از منافع استفاده میکنه، منافع مال دوم از منافع عین مرهونه مثلا یا از انتفاعاتش. او صفتا، این هم اسم پنجو، مثل ان یقرزه دراهم مکسوره، درهم های شکسته، علا ان یعدیها صحیحا، 1,000 درهم شکسته بسته میدیم به بعد از چند ماه دراهمی سالم بیا که قیمتش طبعا بیشتره. خب فهمیدیم شرط خواه ازمار باشه، خواه آشکار باشه، فرق نمی کنه. اقسام 5 ربا هم همش حرامه و کذا. این آخرین جمله در عبارت تحریم، لا فرق بین ان یکون المال المقترض و بقیه، یعنی فرق نمی کنه مکیل باشه، موضوع باشه یا معدود باشه. در ربای قرضی هر سه مساویه، و کذا لا فرق بین ان یکون المال، یکون المال المقترض و بقیه، و ان کان من المکیل و الموزون و غیره، به امکان معدودا کل جوز و بیز، مانند گردو و تخم مرغ. بله بله، خدمت شما که عرض کنم این مثالی که امام فرمودن شاید عرف اون زمان بوده، ولی در زمان ما اینا هم جز مکیله، ما جز معدود، یعنی تخمه با عدد معمولا معامله نمی کنن، فعلا با کیلو. خرید و فروش میکنن. شاید گردو در بعضی جاها با عدد خرید و فروش بشه، در بعضی جاها هم با وزن خرید و فروش بشود، ولی تخم مرغ معمولا اینطور است که به صورت موزونه. حالا میگن الاشکال فی المثال، المناقشت فی المثال، بقیشیه لیس من دعب المحسنین. مناقشه در مثال نکنیم، مثال معدود بسیار داریم. لباس مثال بزنیم، لباس قطعا معدوده. گوسفند گرچه در جار گوسفند هم میگیم کم نکلو چی موزون داره میشود، علی کل حاله مثال فرام. حالا در اینجا ما اول باید بریم یه مقدار سراغ کلمات علما در باره حرمت نگاه اقوالو بخونیم، بعد بریم سراغ ادله، ببینیم تمام این چه آنچه در این مسئله فرمودن همش باید بپذیریم از نظر دلیل یا بعضیش قابل بحث و گفتگو است. و اما در مورد کلمات علما عامه و خاصه همه قائل به حرمت روای قرضی هستند. اول یه جمله نقل می کنم از فقیه معروف اهل سنت ابن قدامه در کتاب مغنی، کتابی دارد به نام مغنی. ابن قدامه از بهترین کتابهایی است که در فقه عامه نوشته شده است. البته مدرکشو من جلد و صفحهشو یادداشت نکردم، فردا بهتون عرض خواهم کرد. بله، عبارتی که داره ابن قدامه اینه، میگه بر ربا علی ضربین. ربا دو قسمه، ربا الفضل و ربا النصیعه. ربا الفضل و ربا النصیعه، ظاهرا مراد از ربای فضل در سلام ابن قدامه همون ربای معاوضه است. ربا النصیعه ربای قرضه، چون نصیعه در واقع قرضه در واقع، ولی در معاوضه نصیعه تصور می شود. احتمالا اینه و اجمع، شاید این است، و اجمع اهل العلم علا تحریمه ما. اجمع اهل العلم علا تحریمه ما، تمام علما قائلن که هم ربای فضل حرامه و هم ربای نصیحه. و قد کان فی ربا الفضل اختلاف بین الصحابه، و قد کان فی ربا الفضل اختلاف بین الصحابه، معلوم میشه از نظر اینها بین اصحاب اختلافی در بعضی از مصادیق ربا بوده، ولی علا اجمال حرمت ربا مسلم بین سنی و شیعه. معلوم علامه در تذکره عبارتی داره، جلد دوم تذکره صفحه 6، در اونجا ملاحظه میکنیم عبارت علامه در تذکره دقیق بفرمایید. میفرمایید یشترط فی القرض ان لا یجر المنفعه، ان لا یجر المنفعه. شرط قرض این است که هیچ منفعتی نخواهم. حالا یه سوال از شما میکنم که برای بحث فردا مونم بسیار مؤثره، آیا لا یجر المنفعه شامل هر قسم میشه یا شامل بعضی از اقسام میشه؟ همش دیگه، همش منافع دیگه. ربا نباید یه منافعی با خودش بیاره، حالا این منافع عینیه باشه، فعلیه باشه، صفتیه باشه، منفعت باشه، انتفاع باشه. الله یا جز منفعت هم یه معنی وسیعی است که تمام اقسام ربا رو شامل می شود. الله یا جز منفعت بالقرض، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی عنه. این عبارت علامه در تذکره اشاره به روایتی است که فردا می‌خوانیم انشاءالله. چندین روایت داریم، هم در منابع اهل سنت مانند سنن بیهقی و هم در منابع شیعه در وسائل در مستدرک در هر جا هست که فرمود قرض نباید جر منفعت کنه. اگر ما بتونیم این قاعده کلی رو درست کنیم، بسیاری از مشکلات مسائل ربا رو میتونیم حل کنیم. جر منفعت نباید قرض بکنه. هر قرضی که جذب و جلب منفعتی بکنند این ممنوعه. و در حدیث نبوی هم هست لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن فلا یجوز ان یقرضه به شرط ان یرد صحیح عن المتسر ولا الجید عن الربی ولا زیادة القدر فی الربوی و کذا فی غیره عندنا. کلامی هم هست دیگه من نمیخوانم، مال جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر در جلد 25 در صفحه 5 در باب ربای قرضی با صراحت میگه اجماع بر حرمت ربای قرضی هست به قسمیه. به قسمیه یعنی چه؟ یعنی اجماع محصل و اجماع منقول. بعد میگه بلکه گفته شده اجماع المسلمین است، تنها اجماع علمای شیعه نیست. نتیجه بگیرم بحث رو تمامش کنم، نتیجه این شد عنوان بحث ربای قرضی و شاخ و برگاش اجمالا عنوان شد. از نظر اقوال هم همین چند نمونه اقوالی که از عامه و خاصه نقل کردیم کافی است برای اینکه نشان بدهد ربای قرضی از رباهایی است که مسلم در شریعت اسلامی حرام است بین سنت و شیعه. فردا ان شاء الله بریم سراغ ادله مسئله، بینیم ادله تا چقدر برای ما راه میدهد. و صلی الله علی سیدنا محمد.